به نام خدا، عرض سلام به شنوندگان برنامه اینجا چراغی روشن است. من آناهیتا محب علی با معرفی رمان یک عاشقانه آرام نوشته نادر ابراهیمی در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. نادر ابراهیمی در یک عاشقانه آرام با بیان داستانی خواندنی از زندگی یک زوج و در لابلای ماجراهای پیش آمده برای آنها با قلمی زیبا گفتگوهای جذابی را خلق می‌کند که مخاطبش را به فکر وامی‌دارد. یک عاشقانه آرام در واقع روند و مراحل و برنامه ریزی های زندگی مبتنی بر عشق دو شخصیت انقلابی و پرشور و حرارت را نشان می‌دهد که یکی اهل گیلان و دیگری از دیار آذربایجان است. نادر ابراهیمی در این کتاب نیز همچون دیگر آثارش در سینما، تلویزیون، شعر و ادبیات تلفیقی از نگاه فلسفی و ذوق ادبی را با استفاده از تجربیات مختلفی که در عرصه‌های گوناگون داشته کنار هم می‌گذارد. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم آناهیتا محب علی بابت این طبع ظریف و نگاه نازک آرای خودشون. هر وقت درباره زنده‌نام نادر ابراهیمی صحبت میشه، عموما او را در قامت یک نویسنده ترسیم میکنن، در حالی که چه در جایگاه کسی که اشراف داشت بر حوزه ادبیات دراماتیک، خاصه فیلمنامه نویسی، چه در حوزه کارگردانی، بسیار بسیار دستی بلند و ید طولایی داشت و یک عاشقانه آرام او فصلی متفاوت از جایگاه ادبیات داستانی ما در قامت تصویر، ترسیم و آنچه که زیست و زندگی ما در این جهان اسیری است. کتاب صوتی این اثر هم با بیان و زبان شیوای پیام دهگردی نازنین، بازیگر شناخته شده کشورمون، در دسترس هست. هر کدوم از عزیزان تمایل داشتن چه بخش صوتی چه بخش مکتوب با قلم نادر ابراهیمی یک عاشقانه آرام رو میتوانن با فصلی دیگر از فراز و فرود زندگیشون رقم بزنن. خب جناب بهرامی بزرگوار در خدمتتون هستیم. ما به این نقطه رسیدیم که قطعا موسیقی و جایگاه فضای حداقل شعری و ادبیات ذات ادبیات منطقه کوکیلو برهمن از منطقه ممسنی آغاز میشه. در خدمتتون هستیم برای تفصیل بیشتر. در ادامه فرمایشات دو استاد بزرگوار، علی انصاری خواننده موسیقی محلی و ملی، پژوهشگر موسیقی منطقه کوکیلو برهمن خاصه منطقه ممسنی، و استاد عبدالرضا مجدی کارشناس موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام رو هم خواهیم شنید. استاد بهرامی در خدمتتونم.
خواهش میکنم. استاد احمد احمدی رو باید ازش یاد کرد که به آغازگر موسیقی ممسنی هست، اما چون ایشون بخش زیادی از زندگیشون در منطقه باشت و باوی کوکیلو بویراحمد بوده، موسیقیش تلفیقی از این دو گونه موسیقی هست.
بله.
حال و هوای ممسنی را داره و حال و هوای منطقه کوکیلو بویراحمد. بعد از ایشون ما تنها کسی که میتونیم ازش نام ببریم زندیاد شیخ علی مراد تنهایی چرامی هست که ایشون اگرچه گزینش شعرهاش انقدر دقیق و جالب در اندازه های اشعار احمد احمدی نیست، ولی خب میتونه با فاصله بعد از احمد احمدی قرار بگیره. زمانی که در دهه 50 رسماً آلبوم دو تا از آلبومای احمد احمدی در میاد، حتی بختیاری هم هنوز موسیقی رسمی نداشته. قطعا شعر و موسیقی بختیاری و کوکیلو بویراحمد و ممسنی در هم تنیده است. حتی بخشی از نقاط جنوبی لرنشین اصلا اینا در هم تنیده است. اما واقعیت اینه که موسیقی دیگه موند، یعنی در کوکیلو بویراحمد و در ممسنی موند و بخشی اون رو به قله های آسماری و کینو رساندن و با ظهور استاد آبامن علاءالدین معروف مسعود بختیاری دیگه موسیقی بختیاری یک تاز شد، منهای این که لرستانی ها در کمانچه و در آواز جا جایگاه همیشگی خودشون رو داشتند و دارند و خواهند داشت. اما یک توقفی در موسیقی بختیاری ایجاد شده، اگرچه بزرگانی چون ناصری بروجنی دارند و خب دیگه کار نمی کنند، و کسی مثل کوروش اسدپور دارند و علی تاجمیری دارند و بزرگی که همیشه بین مردم جایگاه خاصی داشته، غلامشاه قنبری دارن،
بله،
و علیداد لجمیری دارن. اما خب موسیقی بختیاری الان حدوداً میتونیم بگیم بعد از مسعود بختیاری تقریبا سقوط کرده متاسفانه، و موسیقی کوکیلو بویر احمد از هم متاسفانه بعد از شیخ علی مراد تنهایی و بعد از احمد احمدی، یعنی به ترتیب زمانیشو درست نگفتم، بعد از احمد احمدی و بعد از شیخ علی مراد تنهایی، هم موسیقی ممسنی هم موسیقی کوکیلو بویر احمد دیگه نتونست با اون پروبالی که داشت پرواز میکرد به راه خودش ادامه بده. اما نمیشه نادیده گرفت تلاش هایی که تو این چند دهه اتفاق افتاده، تلاش های آقا سهراب شفیعی رو که میتونست جایگاهی داشته باشه ولی خوب آلبوم خاصی در نیاورد، و توانایی میرزا ایرج موسویان رو نمیشه نادیده گرفت. ما همیشه تو حوزه شعر غنی بودیم، یعنی آنقدر غنی بودیم تو حوزه شعر، و متاسفانه نمیدونم چرا در حوزه موسیقی نتونستیم هم پای شعر حرکت کنیم. آقای علی انصاری کارهای خیلی ارزشمندی کردن و ما همیشه متاسفانه تو منهای این که تو حوزه خواننده کسانی رو نداشتیم که زنگ صدای بختیاری را داشته باشند و توان اونا را داشته باشند. اما الان یک حرکت‌هایی در موسیقی ما شکل گرفته که یه جاهایی مثل که فعالیتشون و تنوع و کاریشون از بختیاری‌ها داره بهتر میشه، ولی نباید فراموش کنیم که کسانی هستن که تو بختیاری هنوز آهنگسازی میکنن، و خب اگرچه به پای استاد ماندگاری مثل عطا جنبوک دیگه هیچکی فکر نکنم رسیده باشه یا خواهد رسید، چون واقعا موسیقی بختیاری رو اصلا عطا جنگوک به اوج رسوند. یعنی اگه عطا جنگوک بود نبود این اتفاق اصلا نمی افتاد تو بختیاری.
در واقع همکاری استان فارس میشه با لالی.
بله
لار و لالی
بله. یعنی عطا جنگوک رو باید به نظر من تو خیلی از شهرها مجسمه‌شو نصب کنن.
درد منه.
و اگر عطا جنگوک برخورد میکرد و موسیقی کوکیلو بویر احمد، همین اتفاق شاید میافتاد، اگرچه باز خلأ مسعود بختیاری آبمن بود. اما ما الان تو حوزه آهنگسازی حسین انصاری رو داریم، سعید اسلامی رو داریم، میرزا مسعود موسوی رو داریم، ولی خب دوستان به نظر من باید هنوز کار کنن تا شناسنامه دار بشن.
یعنی بله
حتماً ازشون حرف بزنم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب بهرامی بزرگوار که تا این لحظه با برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است همراه بودید. مثل همیشه حداقل من کمترین از شما مانند بسیاری از مهمانان دیگر و کارشناسان عالی مقامی که همراه این برنامه بودن آموختم. آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما و بسیار بسیار سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید.
ممنون شما.
مانا باشید، شبتون به دل و خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم.
در فصلی از برنامه اینجا چراغی روشن است من امین خرمی همراه بودم با جناب آقای حسن بهرامی، داستان نویس، شاعر و پژوهشگر ادبی. خب جناب استاد مجدی، جناب انصاری، برای اینکه در آستانه همراه شدن با مهمانان عالی مقام دیگر برنامه هستیم، فصل دیگر از برنامه را اگر شما صلاح میدونید فتح باب بفرمایید. در ادامه همراه خواهیم بود با دوستان عزیز.
خب بحث شاهنامه خونی بود.
بله.
ولی من قبل از که بحث شاهنامه خونی شروع کنیم یک سوالی از آقای انصاری دارم که در حال کوتاه بگید پاسخ بده. ببین ما همیشه ویولون رو میگیم که سوار رفت به مثلا دیلمال.
بله.
اونجا اون قطعه زرد ملیجه رو شنید و برد وارد ردیف کرد. خب یا مثلا بله. اصلا خود گوشه دیلمان یه سری گوشه ها از همین جا رفته تو ردیف
بیشک
بدون تردید. اصلا خود اصطلاح شور و شوره و شهرده اینا بنیان اصلا دستگاه شور رو شاید گذاشته باشه در چون اصلا چیز در زمان صفوی که شور وجود نداشته، اصطلاح شور اصلا نبوده، این تو موسیقی مقامی اون زمان هم نبوده. ولی ویولونی که تو منطقه هست، نکته که وجود داره، ویولون تو این منطقه چند سال سابقه داره. من احساس میکنم قدمتش تو قشقایی هم همینطوره.
من اقتدا بپردازم به صحبت های بهرامی. چند اشاره کردم که من مثلا عطای سخنان آقای بهرامی جامع و کامل بوده. یکی در باب بزرگان اشاره کردن، حالا اسم مرحوم استاد احمدی اومد، شایسته است که دیگر بزرگان هم نام ببریم.
بله،
زندیاد شنبه شعبانی، زندیاد ناصر سلمانی، زندیاد نصیر، آقای احمدی کراشی زنده هم هستن، هنوز قید حیات هستن. اینا واقعا زحمت کشیدن و چند بزرگی که جناب آقای بهرامی نام بردن. یکی در باب موسیقی بختیاری و تفاوت ها و مثلا قیاس موسیقی بوده. بسیار موافقم با آقای بهرامی در باب حضور زندیاد بهمن علاءالدین، ولی بر این باورن که بعد از بهمن علاءالدین موسیقی بختیاری منفعل مانده. بله، به انبوه تولید شد کار، ولی شما بیاد کارا رو گوش کنین لطفا. من خالی از باز تعصب و چیز عنوان میکنم، امیدوارم کسی ناراحت نشه، خوبی که ما خاطر صحبت کنیم. اینا موسیقی که معمولا تولید میکنه، البته همه رو نمیگم، اینا که گوش دادم تا جایی در توان و قدرت شنیداری من بوده، معمولا ملغمه از همه موسیقی هاست. شما گوش میدیم حتی درآمد شور دارن میخونن، درآمد شور برداشتن و اصلا مادن تصنیف کردن. اینا بعد از مرحوم علاءالدین متاسفانه کار قابل و خوب و مؤثری ما نشنیدیم متاسفانه. این تا اینجا موافق هستم با آقای بهرامی و نامی از بزرگان بردیم. سوالی که استاد فرمودی من پاسخگو هستم.
خواهش می‌کنم. در مورد ویولون و
جایگاهش. بله، ویولون سازی که در موسیقی مستنی حساب پذیرفته شد، یعنی این حضور سازیان از زمان حسین قلی خان بوده، حالا قریب مثلا قریب 80 90 سال بود باشه. آره، این از همون زمان
قشقایی هم همین حالتو،
آره، اومده حسین قلی خودش علاقمند موسیقی بوده، وارد کردن این سازو و خیلی هم سری این ساز با موسیقی ما در آمیخت به درستی. یعنی بعد از نیلوک ویولون داره خوب جواب میده. الان تو کل کارهای ما ویولون است.
بله بله.
ویولون صداش میاد سری تر تصدیق.
بعد شما کوک خاصی استفاده میکنه یا نه همون کوک میلاد رسول استفاده میکنه؟
کوک های متعدد استفاده میکنه.
آه، یعنی کوک ویولون عوض میکنه.
آره،
خب این مسئله است. بخاطر اینکه شما اگه بخواید با میلاد رسول سال ویولون بزنید دیگه اون صدا رو نمیده.
اون یه برنامه تخصص از دوستان پاسخ بدن چه آی جوکار
ستار چطور ستار که شما خودتون زدین با
ستار دوفا گرفتم. دوفا دو در این کو گرفت در این کار. آره،
اتفاقا بحث شد از جناب جوکار، هم جناب احسان جوکار نوازنده سنتور و آهنگساز موسیقی ملی و موسیقی ملی و محلی و همچنین جناب استاد حسین انصاری نوازنده و پژوهشگر موسیقی محلی با ما همراه هستن. من لختی از این دو بزرگوار این تمنا رو دارم که کماکان صبرشون با ما همراه باشه، برای اینکه از فصل گفتگو چندان فاصله ای نیفته قطعه شاهنامه خوانی بشه تابیم در بازگشت با عزیزان همراه خواهیم بود. هر وقت صحبت از حضرت فردوسی میشه با هر ساحت و با هر رویکردی میتوان شاهنامه او را شنید، آنچنان که خودش همواره گفته که نخستین سخن چون سرایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. فصلی از شاهنامه خوانی رو شنیدید، این بار با منطقه و خاص موسیقی مردمان نازنین کوکیل و بیرحمت، خاصه منطقه ممسنی شاهنامه خوانی رو خواهیم شنید. Thank you.
دانشی مرد بسیار هوشی بوی همه چادر آزمندی به مپوش که تخت و کلتون تو بسیار دید داد نخواهد بسی با کسی آر رسیدی به جایی که بشتافتی سر آمد که زو آرزو یافتی ای وای چه جویی از این تیر خاک نشند ای دومه که هم بازگردان داد موسیقی سر تخت شاهان به پیچت سکار مخستی زبی دادگر شهریار داری داد دی داد دی
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. اینجا چراغی روشن است به شما تقدیم میشه، آنچنان که عرض کردم با افتخار در خدمت استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نوایی، پژوهشگر اقوام، استاد علی انصاری، خواننده موسیقی محلی و ملی، پژوهشگر موسیقی کوکیلو بوی رحمت خاصه منطقه ممسنی هستیم. هم اکنون ارتباطمون دقایقی است که با دو استاد بزرگوار، استاد احسان جوکار نوازنده سنتور، آهنگساز موسیقی ملی و محلی و همچنین استاد حسین انصاری نوازنده و پژوهشگر موسیقی محلی هم همراه است. جناب جوکار شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم بابت همراهیتون، بابت صبرتونم بی نهایت سپاسگزارم جناب جوکار. همچنین جناب انصاری بزرگ و عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون.
بله عرض ادب و درود خدمت حضرت عالی جناب مجدی کارشناس محترم برنامه و جناب خرمی عزیز
مهربانید
و تمامی شنوندگان رادیوی
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. امیدوارم که هر دو عزیز عالی مقام من رو بابت این صبرتون ببخشید، هرچند که این صبر در راستای برنامه بود. خب استاد مجدی، استاد انصاری در خدمتتونم، آغاز بحث بفرمایید.
خب بحثمونو با در مورد جایگاه ساز ادامه دادیم
که همونیم آقای جوکار در حقیقت که همراه بشه تمنو میکنم
بفرمایید که به آقای جوکار بفرزیم باشون صحبت کنیم. اون فاصله که نینواز با چانه مخونی شما داشت یک کمی به نظر مثلا میرسید خیلی جوست نیست، اون برای شنونده هایی که شاید نشناسن
این آقای جوکار لطفاً بهتره. خب چون آقای جوکار خدمتون هستی،
آقای جوکار در خدمتون هستی مبنی بر عدم همراهی.
بله بفرم.
حالا این جا داشت که ما کوچ کنیم یا تیون کنیم ایتالیانو، ولی میخواستیم با همون حالت وحشی که ساز داشت از زمان قدیم مردم اون نوستالژیشون او پیشینه‌شون به هم نریزه. یعنی تو موسیقی محلی مخصوصا تو تکنازی ما دستمون بازتره که
بله
ایتالیان رو زیاد دست نزنیم به کوچه
سازی. اصلا ما در سرنام همینو داریم.
بله بله، یه چیز طبیعیه، قبول شده هم هست.
آفرین. در واقع در فواصل خودش میزنه با یه فاصله اختلافی.
بله بله بله، یعنی بله. من هم چک کردم اینا رو، ولی چون فاصله یه چیز طبیعی بود جا افتاده است بین.
آفرین.
تو معلی اینجا.
احسن احسن. بفهمید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بس شاهنامه بود دیگه. حالا
بله خواهش می‌کنم.
این شیوه شاهنامه خوانی که ما الان اجرا کردیم، این شیوه در واقع مربوط به آقای محمد انصاریه.
بله.
ایشون این شیوه شاهنامه خوانی رو معمولا یه چیزی که از دست شاهنامه خوانی منطقه ما کهیلوی بویر احمد و ممثلی بر پای یک لحن استاد.
بله.
یه لحن اجرا میکنن.
بله.
شعر تکرار میشه ولی بله. لحن ثابت هست. ولی شما اینجا ملاحظه فرمایید همچه اتفاقی رخ نداده. ایشون درآمد که میخونیم
بله.
و گوشه بعدی متفاوت مناسب با مفهوم شعر لحن هم تغییر میکنه.
احسن.
ولی من معمولا اینو در خیلی از شانوه هایی که میخونن همه بر محور یک لحن
آره. ملودی ثابته
تکرار بلد. میشه بلد. این مربوط منطقه رستم هم هستنی هست. احسن. اینو شانوه هایی بله.
بسیاری. بعد در مورد در واقع موسیقی سازی
سازی رو من ترجیح میدم که آقای حسین انصاری در قسمت اگر
شما باشون تمام آره دیالوگ بکنید خواهش
می‌کنم. آقای انصاری تشریف دارید شما؟
بله
شما لطفاً پاسخ در مورد سازها و مثلا شیوه ساز نوازندگی مثلا کرنا ویالون و در باب بله. ساز شما ادامه صحبت کنید لطفاً.
بله، از
شما
خدمت دوستان که سازهای در واقع تفصیل و اون چیزی که پیشینه تاریخی در مناطق مورد بحث داشته نیلبک که در واقع یک فرم قدیمی‌تر از نی هخبند، یک ساز کوچکتر به اسم پیشه در واقع اون چیزی که بیشتر شبانان و چوپانان رو می نوازن و در واقع یک صدای یک فاصله چهارم تقریبا از نیه هفتبند اون زیرتر می نوازه. ساز سرنا و کرناک اون بیشتر سازهای آهی و مناسبتی هستش.
بله.
و در این قسمتی که منظور همراهی با آواز و جواب آواز هستش در واقع بیشتر از همون نیلبک استفاده میکنیم و اخیرم منظورم در همین 100 سال اخیر که ویولون جای خودش رو در فرهنگ منطقه باز کرده و از شبت در 15 سال اخیرم که دیگه سازهای دیگری مثل ستار و یه گونه از موسیقی شهری شده
دقیقا
که در واقع رنگ و بوی محلی را ما در بگویا خیلی نمیتونیم ببینیم، فقط که در واقع اوورتور که نواخته میشه ما تا خواننده شروع به خوانش نکنه
متوجه
نمیشیم این موسیقی محلی است و از کلام اینو
بله دقیقا نکته مهمی رو شما اشاره کردید. بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله و خود حالا من دوست داشتم راجع به نیلبک یه خود بیشتر صحبت بکنم.
بله بفرمایید.
سازی که در واقع من چون خودم اولین سازی که شروع کردم به کار ساز نی بود.
بله.
و در کنار اون به اصرار پدرم شروع به یادگیری نیلبک کردم. ولی در طی 20 سال اخیر هیچ وقت نتونستم نیلبک رو اونجوری که شایسته است بنوازم و اون وقت بود که واقعا به ارزش ذاتی و پتانسیل این ساز پی بردم که از لحاظ احساسی چقدر ساز قوی هست و زمانی که یک نیلواز از نسل قدیم که الان دیگه یکی دوتا بازمانده هم ازشون بیشتر نیست شروع به نواختن که می کنن خود به خود یک جوش و خروش حماسی و احساسی بسیار زاید الوصفی به آدم دست میده که ساز من اینو هیچ ساز مطلقا حس نکردم و جالب اینه که نسلی از ما که الان
داریم نیلوک رو کار میکنیم جدیدن، چون در جریان هستید که فواصلی که اون نیلوک قرار داره یک فواصل تعدیل نشده هست، یعنی فواصل فیثاغورسی
نیست،
به هیچ وقت نیست. بله، یعنی ما اون می که داریم نمی کرون هست، نمی بمول هست، مخصوصا رو نوت سی اگه تو گام شوره ره برس کنیم داریم می نوازیم، و خود رو نوت سی یک سی عجیب و غریب داریم
احسن.
بین کرون و بمول همچی چیزی
دقیقا.
آره، و اون روساز سهره و کرنا به همین شکل در واقع الگو گرفته شده، و بخشی از این به اصطلاح جست نبودنی که دوست عزیزم جناب جوکار بله فرمودن، بخشش مربوط به این مسئله هست، یعنی این خواننده است که باید خود با اون نیلوک هماهنگ بکنه. خب چون ما به وجه میگم نوازندگان نسل جدید اون لحن و حالتی رو که تو ساز قدیما نواخته میشه به هیچ وقت نتونستن خودمون رو اون نزدیک کنیم، و حتما باید یک دوره‌ای رو یا به اون شکل زندگی میکردیم یا به اون شکل تا. و یک نکته دیگه هم در رابطه با نیلوک اضافه کنم،
بله،
اینه که ما در نیزه دندانی به شکل باردم، یعنی نفس رو به شکل باردم در نی میدنیم و صدا تولید میکنیم،
نفس برگردون ندارم.
بله، اونا در واقع یک واخون دارن، چون برسیدی دم اجرا میکنن و پیوسته در نی میگمن،
در اون زیر در واقع صدای دم، صدای حلقی منظورتون هست؟
نه، خود این فوت کردن به صورت پیوسته است.
متوجه شدم،
دم و بازدم،
مثل دم من حالت نفس برگردان،
مثل کرنا.
بله، نفس برگردان،
دم و بازدم هست.
که اون هم تمرین خاصی میخواد در واقع.
بله،
بسیار تمرین خاص و مشکلی داره، من خودم اون اصلا نتونستم.
عجب، با نی خیلی مشکله.
بسیار،
با نی خیلی، با کرنا و اینا میشه باز، چون که شما دهانه
اصلا
کوچیک است، ولی با نی خیلی کار سختی،
غیر ممکن.
خود کرنا
شما زبانی دارم واقعا کار دشمن
صدا تولید میکنه، ولی ما تونی باید صدا رو یعنی همزمان باید هم صدا رو تولید کنیم،
هم نفس تو
تنظیم نفس. بله بله، این سختش به همینه.
بعد اینکه شما گفتین نوع زندگی، شما فکر میکنید که مثلا چوپانهای قدیم اصلا گوششون همون شکلی در واقع شکل میگه فواصلش، یعنی چون فواصل تحلیل شده اصلا نمیشنیدن
همونه دیگه، ما از اونا ما رو فالش میشنون در واقع.
دقیقا دقیقا درسته اصلا. اون نوعی که خب چرا خود فکر کنید چه اتفاق افتاده که خود چوپانانی که مثلا از کودکی در صحرا زندگی کردن، در کوه رفتن اینا، کمتر تمایل به نی نشون دادن در نسل‌های جدیدترشون؟
من به نظرم اینه که حس خوب اون نی این چیز خودم برداشت
کردم،
تو کلاس که درس میرم خیلی از بچه هایی که میان برای یادگیری نی لبک سوال میکنم، و در واقع اون احساسی که نی لبک همون نی به قولن محلی خودمون
بلد.
اون احساسی رو که داره به هیچ وقت این نی دندونی اونا رو ادرا نمی کنه. بله، به خاطر حس فوق العاده.
احسن، و باید کلاس ها رو جدا کرد با این ترتیب؟
یعنی بله، کلاس مستقل تخصص خود شده خود،
و در واقع یه دوره طبیعت باید ببینه شاگرد احتمالا.
واقعا همینجوری دیگه. حالا
شما احساس میکنم چیزی که آقای محمد تقی مسعودی در مورد آواز سیاه‌چمانه یک مطلب جالبی داشتن، ایشون یعنی هست مطلبشون در سالهای گذشته که چاپ شده، ایشون نکته جالبی رو در مورد اینکه این سیاه آواز سیاه‌چمانه منطقه در واقع میتونیم بگیم پاوه و حوزه میتونیم بگیم شمال کرمانشاه تا جنوب کردستان و اورامانتخت، بدون تردید حالا نه که صدای کپک، ولی صدای گلدر هم انگار ما توی این و صدای بزغاله ها رو انگار داریم در بطن این آواز، این نوع قلط هایی که خواننده اجرا میکنه، این برگرفته از اون. خب در اون همهمه این گله شما وقتی زیاد باشین، فواصل موسیقایی رو این گوسفندا، سگا، پرنده هایی که میشنوین اونجا که سکوت، در اشکفت هایی که میرن اونجا ساز میزنن، اینا براشون گوششون رو تنظیم میکنه، در واقع گوششون به این شکل
بله.
استفاده میکنه. و اولین کسی هم که در موسیقی کلاسیک از نی چوپانان میاد اقتباس میکنه به طور رسمی با نام، سمفونی